پادشاه بشه و تعداد کمیشون به تهران فراخونده میشدن، معمولا در تبریز زندگی میکردن، به تهران فراخونده میشدن تا نقش سیاسی به عهده بگیرن. ما وقتی کسانی بودن که شاهزادگانی بودن که فکر میکردن، چون شاهزاده بودن فکر میکردن باید مشارکت سیاسی داشته باشن، ولی ساختار سیاسی در ایران اونا رو بیرون از دربار نگه میداشته. اولین یا یکی از اولین گروه هایی که فعالیت میکنن برای این که شریک سیاسی بشن، یعنی شریک سیاسی برای دربار بتراشن، اینا هستن. مثلا فرض کنید از قانون حرف میزنم، از اینکه قانون باید پادشاه رو محدود کنه. این که من به عنوان یه شاهزاده بگم قانون باش پادشاه رو محدود کنه، یعنی که من میخوام شریک بشم در قدرت سیاسی دیگه.
بله.
و از اون طرف هم خب شما میدونید که روحانیون نقش داشتن در این که برای خودشون مشارکت سیاسی قائل بودن، مخصوصا از اون کار عجیب غریبی که اون فتوای عجیب غریبی که خیلی فتوای مرحوم میرزا شیرازی که یه نقطه مهمی در تاریخ سیاسی ماست،
در این بزنگاه
بعد شما ببینید فعالیت روحانیون و فعالیت روشنفکران ما، ادبای ما به چه چیزی منجر میشه؟ به ساختن یه واحد سیاسی، یه نهاد سیاسی منجر میشه که این نهاد سیاسی در تصمیم گیری های اصلی مشارکت داره، اسمش هم مجلسه. یکی از اولین کشوری که در غرب آسیا مجلس رو درست کرده ما هستیم، یعنی قبل از همه کشورهایی که دور بر اون هستن ما مجلس درست کردیم. شما اگه تاریخ ساخته شده مجلس در ایران رو مقایسه کنید با کشورهای آسیایی، خیلی خیلی چیزه، سابقه هم داره دیگه، هم سابقهش. مثلا فرض کنید ما در ایران باستان شورای مغان داشتیم، یعنی ما میتونستیم این مسئله رو به یه سنت برگردونیم.
بسیار خوب. یعنی این نگاه یه نگاهیه که حتی میشه ربطش داد به ماجرای اسطوره های ما به تعبیری.
بله حتما همینطوره. هم ببین ما پشتوانه تاریخیمون ما دو جور پشتوانه تاریخی داریم در ایران. یه پشتوانه اسطوره‌ای داریم که برمیگره به ایران باستان. بله. یه پشتوانه هم داریم که بهش میگن اسطوره ها، یعنی شخصیت های مذهبی مثل ائمه، انبیا.
بله.
و ما اونا رو یعنی زندگی انبیا رو میخونیم. شما ما هر کدوم که پدر بزرگی داشته باشیم احتمالا خاطرمون هست، یکی از عادتهایی که پدر بزرگا داشتن الان دیگه کمتره، ولی قدیما پدر بزرگا یکی از داستانهایی که معمولا تعریف کردن قصه های انبیا بوده.
بله.
و شما میدونید که انبیا همیشه توی نقطه تنش آمیزی حضور داشتن، یعنی در نقطه مقابل دربار در مبارزه با دربار بودن، به جز حضرت سلیمان سلام الله علیه و حضرت داوود سلام الله علیه و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که اینا حکومت کردن، بقیه انبیا هم درگیر بودن با نقطه اصلی دولت. خب چه کسی با نقطه اصلی حکومت، با پادشاه، چه کسی حامی اینا بوده؟ مؤمنین حامی اینا بودن. یعنی مردم همواره در دو سنت، هم اسلامی و هم دو سنت ایرانی ما، حاضرن در مشارکت سیاسی.
بسیار خوب. آقای سمیعی عزیز، من پرسشم حالا معطوف هست به نام به اثر شما، چون اینه که فرم رمان ایرانی به مثابه امر سیاسی. درسته. این فرم رمان که فرم در مقابل محتوا که به کار نگرفتید، ذات رمان فارسی منظورتون. درسته.
من میگم فارغ از این که این موضوع رمان اون سیاسی باشه یا نباشه، خود رمان، خود ساختن
به مثابه امر سیاسی. درود بر شما.
یعنی کسانی که تصمیم گرفتن رمان بنویسن میدونستن که رمان کار سیاسی میکنه.
بسیار خوب. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای سمیعی که در این گفتگو با ما به همراه بودید. خیلی هم به ریشه های اون نگاه به سیاسی و اعتراضی در رمان و روایتگری ایرانی پرداختید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
کتاب فرهنگ. یک شنبه های ادبیات. گلگشتی در جهان ادبیات و تفرجی میان سطرهای کتاب در کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم که کتاب فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید. امروز با شما درباره رمان اعتراضی یا به تعبیر دیگر رمان پرخاشگرایانه صحبت میکنیم و در همین تقاطع هم پرسش رو مطرح کردیم با این مضمون: کدام رمان ادامه رمان اسماعیل به قلم زنده‌یاد امیر حسین فردی است؟ 1. گرگ سالی، 2. مفتون و فیروزه. میتونید با ما تماس بگیرید برای پاسخ به این پرسش با شماره 220-485 یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558. بخش پیش رو رویدادهای حوزه کتاب هست، به اتفاق هم گوش میکنیم.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش.
سلام به شما اهالی فکر و فرهنگ و اندیشه، شنوندگان خوب برنامه کتاب فرهنگ. با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با شما همراهیم. فراخوان ششمین دوره جایزه ادبی الوند منتشر شد. دبیرخانه جایزه ادبی الوند در ششمین دوره متوالی برگزاری از شاعران و ناشران سراسر کشور دعوت کرد که در این رقابت ادبی حضور یابند. در فراخوان این دوره جایزه ادبی الوند از تمام شاعران و ناشرانی که در زمینه انتشار کتاب شعر فعالیت دارند خواسته شده فایل PDF کتاب چاپ اول خود را که در سالهای 1401 و 1402 در ایران منتشر شده به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند. دبیرخانه جایزه الوند همچنین اعلام کرده که فرستادن فایل کتاب به منزله علاقمندی به شرکت در رقابت این جایزه ادبی تلقی می شود و البته تنها کتاب های فرستاده شده توسط شاعر یا ناشر در این رقابت شرکت داده خواهند شد. مهلت ارسال آثار برای ششمین دوره تا پایان فروردین ماه 1403 خواهد بود. جایزه الوند مانند 5 دوره گذشته 2 تندیس به برگزیدگان اهدا خواهد کرد. 1 تندیس به عنوان برگزیده کتاب سال شعر الوند و 1 تندیس ویژه انجمن علمی نقد ادبی ایران خواهد بود. بسیار سپاسگزارم که با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. کتاب فرهنگ رو گوش میکنید. در بخش پیش رو قرار هست که چند کتاب با موضوع اعتراض در شمایل ادبیات جهان رو برای شما معرفی کنم. سعی کردم سراغ کتاب هایی برم که یه مقداری به گوش آشناتر هستن و شاید هم بسیاری اونها رو خواندن و تاکید بیشتر موضوع و احضار اون اتفاقاتی که در اون رمان افتاده در ذهن عزیز شما. اول میخوام راجع به کتاب عقاید دلقک با هم صحبت کنیم، اثر هاینریش بول، نویسنده پرآوازه آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات. بول در این رمان راوی زندگی مردی مطروده که بین خودش و اطرافیان ریاکار، جامعه‌ای از هم گسیخته پیرامونش و همینطور ارزش‌هایی که مدام بر او تحمیل میشن دیوار بلندی کشیده. او که فردی در برابر مذهب هست، از قضا دل به دختری مذهبی باخته و این چنین اسیر عشقی خطیر شده. گفتنی است که این رمان از پرفروش ترین آثار ادبیات آلمان به شمار میره. هاینس دلقک به تنهایی اتاق خودش پناه برده، اما حتی این اتاق تاریک و محقر هم نمیتونه تسکینی برای او باشه. داریم در مورد هانس صحبت میکنیم که دلقک این رمان هست. او بلند میشه و اندک داشته هاش رو جمع میکنه و عازم ایستگاه قطار میشه. این تصویریه که نویسنده یعنی هاینریش بول از قهرمان خودش در لبه پرتگاه فروپاشی های عاطفی، مالی و حرفه‌ای به تصویر کشیده. بازگردیم به گفتگوهای برنامه زنده کتاب فرهنگ در مورد کتابهای با درون مایه ادبیات اعتراضی با شما داریم صحبت میکنیم، چون مهمانمون نگاهشون رو معطوف کردن به گذشته.
بله.
و یه به نظر من جهش خوب کردن از اینکه ریشه های این نوع نگاه به قصه گویی و روایتگری به مثابه امر سیاسی در کجاها بله. میتونه شکل بگیره. من یادم میاد که هفته گذشته با هم صحبت میکنیم، من از یه حکایتی در گلستان بله. یاد کردم اگر خاطرتون بله. باشه. دقیقا مصداق آن چیزی بود که مهمان ارجمندمون فرمایش کردن، و اون که وزیر برای پادشاه میامد و شاهنامه میخوند و اتفاقا داستان به تاج و تخت رسیدن فریدون رو تعریف میکرد و پادشاه ازش میپرسه که خب چجوری مردم دور فریدون جمع شدن؟ میگه که پادشاه باید عادل باشه و رحمت کننده باشه، بخشایشگر باشه و تو این هر دوتا رو نداری. آفرین. اصلا جالبه که برای پادشاه شاهنامه میخونه.
بله.
و بعد با پادشاه هم خیلی هوشمنده اتفاقا وزیره، یعنی میدونه که برای این پادشاه مستبد بعد چی کار کنه، چه چیزی بخونه.
دیگه باز خوابش دستش بوده.
آفرین. باز الان کتاب شاهنامه رو به مثابه یک امر سیاسی داره به تعبیری بله. به کار می، و بعد اون ابیات شگرف رو میگه که میگه که نیاید ز گرگ چوپانی، میگه که نکنه جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی. حالا اینا رو از حافظه دارم عرض میکنم خدمتون، گاهی با تأخیر به یادم میاد، پوزش میخوام. اما بریم به سراغ ادبیات بله. امروز و کمی کتاب های امروزین رو بکاویم.
خیلی هم خوب. اتفاقا من یه چیزی میخواستم بگم، این که اگر بخوایم خیلی حرفه‌ای یک منتقدی اینجا باشه و بخواد بگه که ما به کدام داستانها میگیم اعتراضی و به کدام نمیگیم، شاید انقدر که ما پهنه رو گسترده گرفتیم اینطور نگاه نکنه. به هر حال ما در زمینه نقد ادبیات میگیم که باید ببینیم کدوم کف سنگین تره، بعد اون گونه رو اعلام میکنیم. ولی من میخوام به طور کلی بگم، نویسنده، داستان نویس اگر معترض نیست، به نظر من داستانی خلق نمیکنه، کتاب جدیدی نمی نویسه. من دیگه چی بگم؟ چه چیز جدیدی میخوام بگم؟ به گمان من در مورد یا فرم یا محتوا یا به هر حال یک نوعی از اتفاقی که قراره در داستانش و در رمانش اتفاق میفته، یک اعتراضی به بقیه داره که شما نگفتید ببینید من میخوام اینطوری بگم. به نظر من خودش باز میتونه اعتراض باشه، اصلا نوشتن میتونه خودش به نوعی اعتراض باشه.
پس اگر یک ساختار سیاسی به تمام معنا خوب باشه، اصولا پس ادبیات نباید تو شکل بگیری با این توجیه شما دیگه.
نه من اصلا در مورد سیاسی صحبت نکردم، یعنی مسائل سیاسی صحبت نکردم. من عرض کردم حتی فرض کنید یک رمانی، اصلا بگیم عاشقانه، یک رمان عاشقانه میخواد بنویسه،
شما در برابر هر ساختاری
بله بله درون خودش به این میرسه که به هر حال یه چیزی من میخوام بگم که جدید باشه، کتاب حال نبوده و میخوام یک شورشی علیه حالا ممکنه
دیگرگون اندیشیدن
بله.
به مسائل مد نظر
و خیلی وقتها هم ممکنه که این مسئله سیاسی اصلا نباشه. و خیلی از داستانهایی که حالا حتی ما مثلا مثل دکتر ژیواگو اثر بوریس پاسترناک بله. به نوعی عاشقانه خیلی غلیظی هستش، از طرفی هم جزء ادبیات اعتراضی حساب میشه
کاملا.
بله.
یعنی ما میتونیم اینها رو هم در دو تا گونه نگاه بهش بکنیم، ولی اون بخش اعتراضی اون چیزی نیستش که من دارم میگم، یعنی مسائل سیاسی اون دوران داره میپردازه، انقلاب اکتبر 1917 میپردازه به طور کاملا واضح. ولی اون چیزی که من گفتم به نظر من ته ذهن هر نویسنده‌ای وجود داره.
بسیار خوب. ما فکر میکنم که اندک اندک داریم به لحظه معرفی برندمون نزدیک میشیم. تا یه چند دقیقه دیگه اگر که شما موافق باشین من پرسش رو یک بار دیگه بگم، بریم یه بخشی رو گوش کنیم، برگردیم و برنده رو هم معرفی کنیم. از شما پرسیدیم که کدام رمان ادامه رمان اسماعیل به قلم زنده یاد آقای امیر حسین فردی است؟ یک، گرگ سالی. دو، مفتون و فیروزه. همچنان تا چند دقیقه پیش رو میتونید با هم تماس بگیرید با شماره 220-485 یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558. ما در فرصت پیش به رمان عقاید یک دلغک اشاره کردیم. الان میخوام از یکی از نویسندگان برجسته ادبیات جهان با شما صحبت کنم، از بولگاکوف، و کتاب برف سیاه رو براتون معرفی کنم. رمانی بسیار خواندنی از نویسنده کتاب عجیب و غریب مرشد و مارگاریتا. کتاب برف سیاه که نخستین بار با عنوان یک رمان تئاتری به انتشار رسید، داستانی طنزآمیز به قلم میخائیل بولگاکوف. در این اثر ماجرای دشواری‌هایی رو میتونید بخونید که نویسنده جوان برای به صحنه بردن نمایشنامه خودش متحمل میشه. استهزای دستگاه سرکوب از پررنگ‌ترین مضامین قابل تشخیص در این اثره. بولگاکوف نامی آشنا برای دوستداران ادبیات به ویژه ادبیات مدرن هست. شاهکار او مسلماً چنان که پیشتر براتون گفتم کتاب مرشد و مارگاریتا است که خوشبختانه چندین نویسنده، چندین مترجم خوب هم این اثر رو تا حالا ترجمه کردن. با این حال در این که پس از این اثر مرشد و مارگاریتا بهترین کار بولگاکوف کدوم کتابه اتفاق نظر نیست، اما خیلی ها معتقدن که میتونه همین کتاب برف سیاه بهترین اثر او پس از مرشد و مارگاریتا باشه. خب همچنان که در ادبیات جهان داریم به سر میبریم، یکی دو کتاب دیگر رو هم در بیان شما میتونیم بشنویم، معرفیشون رو.
در همون نگاهی که من گفتم اگه بخوایم به خیلی از داستانهای مخصوصا کلاسیک نگاه بکنیم، میتونیم اونها رو جزء از نمونه هایی از رمان های اعتراضی نام ببریم، مثل رمان جنگ و صلح که خیلی رمان مشهوری هستش، یا مثلا باز با همون نگاه به برادران کارامازوف نگاه کنیم. توی اون شاید به غلظت نتونیم رسما بگیم که به مسائل سیاسی پرداخته که پرداخته، ولی گاهی وقت میبینیم داره اشاره میکنه به یه سری نکات فرهنگی، باورها، رفتارهای اجتماعی و همه اینها در یک داستان عمومی و عمده داره اتفاق میفته، ولی در جریانه. در واقع من میخوام بگم که خیلی وقتها رمان اعتراضی اون رمانی نیستش که ما متوجه باشیم که نویسنده خیلی مستقیم داره راجع به یک مسئله صحبت میکنه و به اون نکته اعتراض داره. ضمن اینکه الان هم همین الان در دوره ما، حالا این آثار که خیلی از ما نسبتاً دور هستن، ولی در دوره ما الان بیشتر رمان داره به همین سمت میره، یعنی در واقع ژانر و گونه سطحی و ابتداییش یک چیز دیگه است مثلا همون عاشقانه است، ولی داره مسائل اجتماعی رو مطرح میکنه و خیلی فرم ها رو در هم میآمیزه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما خانم جمولی که در این گفتگو با موضوع برنامه و با روش معرفی کتاب با ما همراه بودید.
برنامه روزی
تندرستی میکنم. قرار هست در فرصت پیش رو بریم صدای شما رو بشنویم، پیامک ها رو ببینیم، پرسش رو برای بار آخر خدمتون خواهم گفت و بعد به سراغ اعلام برنده هم خواهیم رفت. از شما پرسیدیم که کدام رمان ادامه رمان اسماعیل به قلم زندویاد آقای امیر حسین فردی است. یک، گرگ سالی. دو، مفتون و فیروزه.
جواب پرسید گزینه یک هست، یاریپور از ایلام.
گزینه یک همه پرسفه هست، خراسان از دوی شهرستان نجستان.
گزینه یک گفتسالی، الهام از خوبستان.
جواب سوال شما گزینه دو هستش، اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
خیلی خیلی سپاسگزارم که اینچنین خوب با ما همراه هستید، برای ما پیامک میفرستید، با همون تماس میگیرید. همکاران من از میان کسانی که در تماس تلفنی و در میان پیامک ها پاسخ رو گزینه یک اعلام کردن که گزینه صحیح هست، قرعه کشی کردند و در نهایت یک نام رو معرفی کردن. پیش از اون من در مورد پرسش این توضیح رو بدم که کتاب رمان اسماعیل ادامه کتاب، در واقع گرگ سالی در ادامه رمان اسماعیل نوشته شده و به قلم زنده یاد امیر حسین فردید. از شما پرسیدیم که کدام رمان ادامه رمان اسماعیل به قلم آقای امیر حسین فردید که پاسخ گزینه یک و رمان گرگ سالی، چون که مفتون فیروزه هم از آقای سعید تشکری است که پاسخ این پرسش ما نبود. سپاسگزارم از همه. من نام برنده رو معرفی کنم. برنده مسابقه که چرس کنم پرسش امروز برنامه زنده کتاب فرهنگ، سرکار خانم شهین گلیاری از در شهر هستند با شماره 99310، شماره پایانی 64. همکاران من بلافاصله با ایشان تماس خواهند گرفت و تدارک میبینن تا جایزه رو به ایشان برسانن. متشکرم که با ما همراه بودید. ضمن این که بخش پایانی رو دعوت میکنم بشنوید که شابک هست. با شما بدرود میگم، روزی خوب سرشار از تندرستی رو براتون آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و خدا نگهدار.
شابک فرهنگسرای دانایی،
معرفی کتاب چشمهایش. کتاب چشمهایش به قلم بزرگ علوی، مشتمل بر 272 صفحه، به رشته تحریر درآمده و انتشارات نگاه آن را چاپ و منتشر کرده است.
شابک
کتاب چشمهایش به زندگی یک مبارز سیاسی به نام استاد ماکان و نقاشی مرموز او از چشمهای یک زن می‌پردازد. طرح کلی داستان با کنار هم قرار دادن قطعات پراکنده یک ماجرا نوشته شده است. کتاب چشمهایش از آثار معدود زبان فارسی است که در مرکز آن یک زن با تمام عواطف و ارتعاشات روانی و ذهنی قرار گرفته است. استاد ماکان، نقاش بزرگ که یک مبارز سیاسی علیه دیکتاتوری رضاشاه است، در تبعید می‌میرد. یکی از آثار باقی مانده از او پرده است به نام چشمهایش. چشمهای زنی که گویا رازی را در خود پنهان کرده است. راوی داستان که ناظم مدرسه و نمایشگاه آثار استاد ماکان است، سخت کنجکاو است راز این چشم ها را دریابد.
شاوک
در بخشی از کتاب چشم هایش می خوانیم. چیزی که تماشاچی را مبهوت می کرد زیبایی صورت نبود، معما و رمز در خود چشم ها بود. چشم ها باریک و مورب بودند. در چشم های من دقیق تر نگاه کن، جز تو هیچ چیزی در آن نیست. گاهی آدم نادانسته دنبال چیزی می رود، وقتی آن را پیدا نمی کند اصلا خود را گم شده احساس می کند.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی، به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی‌مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، با سرویس به موقع سیستم های گرمایشی از مصرف بی رویه گاز جلوگیری کنیم.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.